پیشکش میکند.
یکی از نمایندگان آیت الله العظما علی سیستانی، بزرگترین مرجع شیعیان عراق، از سوی مهاجمان مسلح کشته شده است. ایالات متحده آمریکا در برابر احتمال تحرک حکومت ایران علیه شیرین عبادی ابراز نگرانی میکند و 3 فلسطینی و 5 تن از اسرائیلیان در نتیجه حمله در نوار غزه کشته شده اند. تفصیل اخبار. یکی از نمایندگان آیت الله العظما علی سیستانی، بزرگترین مرجع شیعیان عراق، با پسر یکی از دستیارانش و 4 نفر از محافظان از سوی مهاجمان مسلح کشته شده اند. جلال الدین الصغیر، یکی از پیشوایان مذهبی عراق، دیروز گفت که کشته شدن این اشخاص تلاش برای برانگیزی جنگ فرقه‌ای در آستانه انتخابات می باشد. وی چنین گفته است:
المتهم الوحيد في هذه القضية هم أنصار الحرب الطائفية وأعني بذلك
يگانه جهت متهم در این قضیه حامیان جنگ داخلی هستند. هدف من جفت ناپاکی است که متمثل در گروه‌های حزب بعث و پیروان خط فکری وهابی هستند که برای رسیدن به اهداف خود همکاری می‌کنند، چیزی که اینها در صدد آن هستند و به همه عیان است تلاش برای برافروزی جنگ داخلی میان عراقیان میباشد. آیت الله العظما سیستانی عراقیان را به سهمگیری در انتخابات آینده ترغیب نموده، اما شماری از گروه‌های سیاسی و پیشوایان مذهبی به خاطر نگرانی‌های امنیتی خواستار تأخیر انتخابات شده‌اند. از سوی دیگر اياد علاوی، صدر اعظم حکومت موقت عراق، به تلویزیون العربیه دیروز گفت که پیشروی به سوی تدبیر انتخابات به تاریخ 11 دلو یکی از راه‌های پایان دادن به شورش است که از تقریبا 2 سال به این سو در این کشور ادامه دارد. در این میان غازی علیاور، رئیس جمهور موقت عراق، دیروز ضمن بازدید از فرانسه متعهد شد که انتخابات آینده در عراق 100% آزاد و صادقانه خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و احتمال اجراءات قضایی در این کشور علیه شیرین عبادی که برنده جایزه نوبل می باشد ابراز داشته است. شیرین عبادی دیروز گفت که از سوی ارگان قضایی محافظه‌کار احضار شده تا به سوالات غیر مشخص پاسخ گوید. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد میگوید که وزارت خارجه موقف را از نزدیک دنبال میکند. اعلامیه میافزاید که قضیه شیرین عبادی اذیت و آزار دوامدار مخالفان دولت، هواداران اصلاحات و تعدد احزاب سیاسی از سوی رژیم ایران را برملا میسازد که در تضاد با معیارهای جهانی حقوق بشر میباشد. اعلامیه میگوید که شیرین عبادی در توجه به مسائل اطفال و زنان تلاش‌های خستگی ناپذیری را به نمایندگی از همه ایرانیان انجام داده و نخستین زن ایرانی و مسلمان است که برنده جایزه نوبل می شود. اردوی اسرائیل می گوید که 5 تن از اسرائیلیان در نتیجه یک حمله چریکان فلسطینی بر یک پایگاه نظامی اسرائیل واقع در عبورگاه میان اسرائیل و نوار غزه کشته شده اند. طبق گزارش ها 3 تن از فلسطینیان نیز طی این حمله که اواخر دیروز صورت گرفته کشته شده اند. گزارش ها از اسرائیلیان نقل قول می کند که چریکان فلسطینی قبل از تبادل تیراندازی با عساکر اسرائیل به میرا منفجر ساخته اند. به اساس گزارش ها یک هلیکوپتر اردوی اسرائیل پس از این حمله حداقل 2 راکت را بر هدف در کمپ مهاجرین دیرالبلح در غزه آتش کرده اند. 3 گروه چریکان فلسطینی به شمول گروه شهیدان الاقصا که جناح نظامی حرکت فتح می باشد مسئولیت این حمله بر پایگاه نظامی اسرائیل را مشترکاً ادعا کرده اند. حرکت فتح با محمود عباس ابو مازن رهبر جدید فلسطینیان تعلق می گیرد. حمله مذکور یکی از بزرگترین حملات است که پس از تدویر انتخابات در سرزمین های فلسطینی بر یکی از پایگاه های نظامی اسرائیل صورت می گیرد. محمود عباس که انتخابات روز یکشنبه گذشته را برنده شد، مخالفت خود را با حملات فلسطینیان بر اسرائیل اعلام داشته است. پایان تفصیل اخبار.
سلطان محمد سرور بود با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت از رادیوی آزادی. شش تن از افراد پلیس در ولایت هلمند توسط افراد مظنون طالبان کشته شدند. ناتو قواش را در افغانستان توسیع می دهد. حامد کرزی عفو قاچاقبران سابق مواد مخدر را رد نکرد. سرکنسول افغانستان در پشاور به زائرین حج وعده داد که در چند روز آینده به سوی عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد.
تا سه روز آینده را اگر خدا خواسته بود همه حجاج ما از اینجا به خیر تشریف خواهد بود.
مطالب در این موارد و مطالب دیگر در این برنامه جا دارد. با ما باشید. حال شنونده عزیز، در آغاز به یادداشت هفته گوش می دهیم که همکارم دکتر عبداللطیف جلالی تهیه و ترتیب نموده است.
شنوندگان گرامی، سلام ما را تمام با آرزوی برخورداری تان از برکات الهی بپذیرید و در این روز فرخنده جمعه به یادداشت این هفته ما توجه بفرمایید. با پیشرفت‌های علمی و عقلانی بشریت می بینیم که با گذشت زمانهای پیهم عجایب قلمرو پهناور الهی از خاک فرش زمین تا فراز چرخ کبود و ماورای آن با کشفیات جدید و مسلسلی که در مورد ستارگان دور و نزدیک کائنات لایتناهی خدا در طبقات مختلف آسمانها و فضای به حد و حصر آن نصیب شده است، دانش بشری روز بروز وسیع‌تر و اعجاب انگیزتر می شود. به طور مثال اگر به حقیقت متوجه شویم که افلاک بالا و ما حول این کره خاکی کهکشانهای بیشماری را در خود جا داده و هر کدام آن به عدد لایتناهی یا به سنجش تقریبی عقل انسانی دارای میلیاردها کره خرد و بزرگ می باشد که بازم هزاران مرتبه از سیاره کوچک زمین که محل پیدایش و زیست بنی نوع انسان است بزرگترند، آنگاه با توجه به نظم دقیقی که در آن حکم فرماست، این معنی عمیق کلام الهی به فوریت در ذهن ما تداعی می کند که می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. در جهت دیگری آن با تأسف می بینیم که در همین کنج محدود کائنات عظیم خدا که عبارت از کره زمین است، توأم با انکشاف روزافزون عقل بشری، انحراف از حقایق مربوط به واجبات و مکلفیت های دینی و اخروی ما نیز وسعت اختیار کرده، چشم بصیرت ما را خیره و خیره تر می سازد. باید گفته شود که تنها در همین کره کوچک و شامل در کائنات لایتناهی، از روزی که خدا آن را آفریده و به آدمی جهت بود و باش و ارزانی فرموده است، در پهلوی نعمات بزرگی که حاصل رواداری پروردگار بر بندگان مطیع پنداشته می شود، علیه آن عده‌ای که به کنه فلسفه نظام خلقت توجه نداشته و از ادای مکلفیت ها و واجبات طفره می روند، حدوث بلیات آسمانی و زمینی هم وعده داده شده تا به پدیده مکافات و مجازات در زندگی توجه داشته باشند. این نظم بر محور عدالت خداوندی استوار است و شوخی بردار نیست. عروج و نزول اقوام مختلف، صعود و سقوط سلاطین مقتدر عالم و رژیم های خودکامه، هستی و نابودی امم و مللی که مطیع هدایت بوده و بعدا از آن عدول کرده اند، همه و همه نمودار موجودیت این حقیقت است که پدیده تطبیق مکافات و مجازات در نظام هستی غیر قابل انکار است و همین اصل دوگانه است که هم موجبات بمیان آمدن تمدنهای بزرگ بشری را فراهم می کند و هم زمینه زوال آنها را مساعد می سازد. تباهی پیروان نمرودها، شدادها و فرعونهایی که دعوی خدایی کرده بودند، محو شدن توایف عاد و سمود و قوم لوط از صفحه هستی، غرق شدن بندگان عاصی در طوفان نوح، تلفات جنگهای دوامدار و وسیع جهانی، کشتارهای عظیم در افریقا و آسیا، مخصوصا در نیم قاره هند و آسیای شرقی، غربی و جنوبی تا سواحل هندوچین و اندونزیا در بحر هند، همه گریمانگیر آن گروههایی بودند که میثاق خود را در اطاعت از اوامر پروردگار زیر پا کردند و از صفحه رادار هستی ناپدید شدند. در این سلسله تکانهای بستر عمیق اقیانوس هند در این اواخر با وصف این که عاطفه جهانی را به شدت جریه دار ساخت، هیچگاهی از هیته مکافات و مجازات الهی خارج بوده نمیتواند و اگر بشر با تغییر سلوک خود در تعمیل اوامر ازلی طرز برخورد خود را با ایجابات حیات اصلاح نکند و حتی چنان که در این اواخر بعضی از حلقه های مذهبی در شرق و غرب زبان به گله و شکایت دراز کرده و صفات والای پروردگار را که به اندازه رحیم و به نهایت مهربان است مورد سوال قرار داده اند، بعید نیست که دوام شقاوت‌های بشری در همین روزگار موجوده در قالب آدمکشی‌ها، آدمربایی‌ها، ترور و تولید دهشت و وحشت، غصب دارایی‌های فردی و اجتماعی به نفع کیسه‌های ناپاک شخصی، تعمیم فحشا حتی در سطح اطفال خردسال و قاچاق این موجودات بی‌گناه برای اطفای شهوات نفسانی در بعضی از همین نقاط مصیبت رسیده جهان و صدها عمل زشت و مکروه دیگر، امکان وقوع حوادث مرگبارتری را نیز به دنبال خواهد داشت. و چنان که این مصیبت‌های بشری حوادث اولین نیستند، آخرین آن نیز نخواهند بود که بدون شک نتیجه کیفر خداوند عادل در مورد بندگان ظالم و غیر عادل و تلقی می شود. بنابراین قبل از برای انداختن سر و صدا از مصیبت‌های آسمانی و حوادث فلاکتبار طبیعی، در مرحله اول باید اسباب موجبه و خلق کننده آن را توجه شویم. آن را در آینه اعمال خود بررسی کنیم و در جلوگیری از آن جدا بکوشیم که در غیر آن خسر دنیای و آخرت خواهیم بود. از ناصر خسرو قبادیانی به ما رسیده که می‌فرماید: نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، بیرون کن ز سر شور خیر سری را. تو چون اختر خیش را میکنی بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. بسوزن شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. و یا مجازم به قول لسان الغیب شیراز: قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش، قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش، ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. یا خوب
شنونده عزیز، طبق معمول به روزهای جمعه همکارم برشنا نظری جراید و هفتنامه‌های چاپ کابل را مرور و بررسی نموده و نقاط مهم آنها را طی مطلبی می‌فرستد که اینک با هم می‌شنویم.
جراید و هفتنامه‌های چاپ کابل در تازه‌ترین شماره‌هایشان در هفته گذشته روی برخی مسائل مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان تبصره‌ها و نقطه نظرات را منتشر کرده‌اند. هفتنامه فردا در آخرین شماره خود خبر داده است که رئیس جمهور کرزی صلاحیت و اختیار مذاکره با طالبان را به 300 تن از افراد با نفوذ و سران اقوام در جنوب افغانستان سپرده است. با آنکه این خبر از سوی مقامات دولتی افغان به صورت رسمی مورد تایید قرار نگرفته است، اما این هفتنامه با چاپ این خبر در صفحه اول خود نوشته است که والی زابل رهبری تلاش‌های مربوط به صحبت و مذاکره با طالبان را در افغانستان به عهده دارد. اما در این حال هفتنامه اقتدار ملی در تازه‌ترین شماره خود به مسئله آغاز مبارزه برای تصاحب چوکی‌های پارلمان در افغانستان اشاره نموده و گفته است که گروه‌های مختلف و شخصیت‌های برای احراز کرسی‌های پارلمان تلاش‌های را آغاز کرده‌اند. نویسنده مقاله در هفتنامه اقتدار ملی نوشته است که اکثر جریان‌ها چهره‌های شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری و هم کسانی که از کابینه جدید حذف شده‌اند، اکنون می‌خواهند با تصاحب چوکی‌های پارلمان از حامد کرزی انتقام بگیرند. نویسنده در این مورد به تحرکات طرفداران جنرال دوستم در شمال افغانستان اشاره کرده است. هفتنامه کابل نیز در تازه‌ترین شماره خود روی این تحرکات تبصره نموده و آن را موجی از نارضایتی هواخواهان دوستم از کابینه جدید خوانده است. نویسنده اظهار داشته است که طرفداران جنرال دوستم حداقل در 5 ولایت شمال این کشور نفوذ قابل توجهی دارند. آنان مدعی شدند که از قوم ازبک در کابینه کسی نیست که بتواند از آنان نمایندگی کند. نویسنده در ادامه گفته است که آنها دو تن از ازبک‌های را که در کابینه جدید عضویت دارند، اشخاص می‌دانند که از نفوذ و اعتبار بین مردم و قوم خود برخوردار نیستند. ولی هفتنامه روزگاران با توجه به تحرکات طرفداران جنرال دوستم در شمال افغانستان نوشته است که عدم حضور طرفداران این جنرال در کابینه سبب شده است تا وی تکان بخورد و راه جهت مطرح کردنش جستجو نماید. نویسنده ابراز عقیده کرده است که مردم افغانستان از کابینه جدید کار می‌خواهند، نه زرق و برق ظاهری قوم و قبیله را. اما در این حال نویسنده پیشبینی کرده است که شاید این جنرال بتواند با مصلحت‌هایی که تا به حال نیز ادامه دارد، ممکن است به مقام در مرکز و یا هم در شمال افغانستان دست یابد. هفتنامه پیام مجاهد که به عنوان جریده منتقد از کارکردهای دولت از سوی شماری از مجاهدین سابق در کابل منتشر می‌گردد، تشکیل کابینه جدید افغانستان را گام به عقب خوانده است. همین نشریه در سرمقاله خود گفته است که افغانستان هیچگاه فاقد حکومت نبوده است، بلکه حکومت‌های این کشور در طول تاریخ وابسته و یا غیر متعادل بوده‌اند و به جای حکومت فراگیر مردمی، حکومت قومی و گروهی فرمان روایی داشته است. هفته‌نامه سیرت که از سوی گروهی از زنان در کابل منتشر می‌گردد، در مطلب گفته است که در جامعه افغانی بیشترین فعالیت‌ها را زنان انجام می‌دهند، اما باز هم زن بی‌ارزش است. با تصور نویسنده در هفته‌نامه سیرت، زنان فعالیت زیاده می‌نمایند، اما کار آنان برملا نمی‌شود. و اما جریده راه نو که به عنوان جریده ویژه زن به سیاست در کابل به چاپ می رسد، در مصاحبه با مسعود جلال وزیر جدید امور زنان افغانستان از وی نقل کرده است که زنان در این کشور فعالیت های گسترده ای دارند و این فعالیت ها تأثیرات زیاد بالای سیستم دولتی و اجتماعی افغانی دارد. او همچنان اظهار داشته است که نه تنها سه زن فعال در کابینه جدید نقش خوبی در امور دارند، بلکه سایر اعضای کابینه نیز به کار و فعالیت زنان افغان توجه زیاده دارند. این بود برخی نکات برگرفته شده از هفته‌نامه ها و جراید چاپ کابل.
شنونده عزیز، رشتین قادری خبرنگار ما در ولایت قندهار گزارش می دهد که بروز چهارشنبه در اثر حمله افراد مزنون طالبان در ولایت هلمند 6 تن از افراد پلیس افغانستان کشته شدند. تفصیلات بیشتر را از وای می شنویم.
در اثر حمله افراد مسئول طالبان بالای موتر گزنه پلیس در اولسوالی باشیر ولایت هلمند 6 تن از افراد پلیس به قتل رسیدند. حاجی محمد ولی سخنگوی والی ولایت هلمند این خبر را بروز پنجشنبه طی تماس تلفنی با رادیوی آزادی تایید نموده گفت بروز چهارشنبه 6 تن افراد پلیس در ولسوالی باشیر ولایت هلمند هین گزنه در شمال ولسوالی باشیر در 5 کیلومتری مرکز این ولسوالی از سوی افراد طالبان به قتل رسیدند. ولی در مورد گفت
یا خوب تلفن چهار کلیم کنم برمی تا شکنر کسی از در غلیبی نواتی خوشتم ایچ پاغلوب سرال چه اغمی تکیت به داخل برافور را کریم اغمی تکیت چه اغمی وان تکن
برای این افراد در قمندانی را پول داده بودند که در را دوستان هستند. آنها می خواستند برای دستگیری دوستان در منطقه که را پول رسیده بیایند. وقتی در آن منطقه آمده بودند طالبان افراد پلیس را با خود بردند. حاجی محمد ولی افزود نیروهای دولتی بعد از اطلاع یافتن از این خبر برای پیدا نمودن افراد پلیس و جستجو پرداختند که بعد از جستجو و روز پنجشنبه اجساد این 6 تن پلیس را در منطقه شاگه بلسولی باشید به دست آوردند. و میگوید افراد حمله کننده موتور و اسلحه نیروهای پلیس را نیز با خود بردند. با گفته شاهدان عینی از محل در حدود 20 تن از افراد طالبان بالای موتر رسمی پلیس حمله نمودند که بعد از این حمله ای از منطقه فرار کردند. سخنگوی والی ولایت هلمند میگوید افراد حمله کننده از گروه طالبان میباشند. و میگوید نیروهای دولتی برای جستجوی افراد حمله کننده عملیات را در منطقه آغاز نموده ولی تا کنون کسی را به این ارتباط دستگیر نکردند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
گزارشی بود از کشته شدن 6 تن از افراد پلیس در ولایت هلمند که نمایانگر نگرانی هایی بود که ممکن انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار است در سال آینده برگزار شود از لحاظ امنیتی دچار مشکلات شود. بعضی ها گفتند عدم احصایه های دقیق و نبودن تعیین ساحات حوزه های انتخاباتی نیز از جمله مشکلاتی می باشد که در جریان انتخابات پارلمانی حکومت آقای کرزی با آن مواجه خواهد بود. اما پیمان ناتو گفته است در نظر است قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی قوایش را در یک تعداد از ولایات افغانستان توسعه بدهد. تفصیل این موضوع را از غفور متین میشنویم.
یک مقام ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی که قماندانی قوای حافظ صلح بین المللی را در افغانستان از سال 2003 میلادی به این طرف با عهده دارد گفت ناتو قوایش را در افغانستان توسعه میدهد. در این راستا قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در 9 و 10 ماه آینده میلادی در شهر نیس فرانسه ملاقات و موضوع توسعه این قوا را که فعلا در کابل و در شمال افغانستان مستقر هستند با سایر ولایات مورد بحث قرار بدهند. یک مقام ناتو که از گفتن نام خود خودداری نمود گفت امیدوارم تا ماه آینده قوای ناتو به غرب افغانستان مستقر شود. مرحله دیگر این خواهد بود تا ناتو 4 تیم ساختمانی یا بازسازی را در غرب افغانستان ایجاد نماید. سخنگوی ناتو در بروکسل به رادیوی آزادی در این ارتباط گفت
NATO is now preparing the expansion to the west of Afghanistan because it will be
NATO آمادگی می‌گیرد تا قوایش را در غرب افغانستان و منظور تامین امنیت توسعه بدهد. زیرا ناتو تیم‌های بازسازی را در غرب ایجاد می‌نماید و این تیم‌های بازسازی با امنیت ضرورت دارند.
ناتو در نظر دارد 4 تیم بازسازی را در غرب افغانستان یعنی در هرات، فرا، چخچران و قلعه‌نو تأسیس نماید و در دراز مدت این تیم‌ها در جنوب و در غرب افغانستان نیز توسعه یابد. سخنگوی ناتو در ارتباط با مراحل مختلف توسعه تیم‌های بازسازی به ولایت چنین گفت:
Stage of expansion was the northeast because Faisalabad is the north also the east of the country and then the expansion
مرحله اول توسعه شامل ساحات شمال شرق مانند فیض‌آباد بود. مرحله دوم توسعه غرب افغانستان است و مرحله سوم ساحات جنوب افغانستان را در بر می‌گیرد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو قبلا گفته بود: امکان آن موجود است که ناتو قماندانی عملیات تمام قوای ائتلاف را در سال آینده در افغانستان به عهده بگیرد. اما اعضای بعضی از کشورهای ناتو میگویند این اقدام خارج از چارچوب مسئولیت فعلی ناتو تلقی میگردد. سفیر امریکا در پیمان ناتو گفت: ما امیدواریم یک پارچگی و وحدت قوای ناتو و قوای امریکایی را تحت یک قماندانی در افغانستان ببینیم، زیرا هر دو قوا برای یک هدف مشترک با هم کار می‌نمایند. تحلیلگران میگویند یک جا شدن دو قوا کار نسبتاً پیچیده است و نظریات و سوالهای زیادی در این ارتباط وجود دارد، اما امکان دارد این نظریه ها در اجلاس ناتو که قرار است در ماه فوریه در نیس فرانسه دایر میگردد مورد بحث قرار گیرد. تعداد قوای حافظ صلح بین المللی یا ISAF تحت قماندانی ناتو 9000 و از ایالات متحده امریکا در افغانستان به 20000 نفر میرسد.
شنونده عزیز، طوری که میدانید حکومت افغانستان نه تنها با مشکلات امنیتی در این کشور روبرو است، بلکه با مشکلات ناشی از مواد مخدر نیز مواجه می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت رهایی کشورش از این مشکل تحت فشار بین المللی علیه مواد مخدر جهاد اعلام کرد. چند پیش گزارش داشتیم که عفو قاچاقبران مواد مخدر در صورتی که آنها در بازسازی افغانستان کمک و سرمایه گذاری نمایند به حامد کرزی پیشنهاد شده است. آقای کرزی دیروز پس از ملاقات با گروهی از سناتورهای آمریکایی گفت عفو قاچاقچیان سابق مواد مخدر فکر بدی نیست. با مطلب همکارم مقیم نایب در این مورد گوش می‌دهیم.
حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان گفت عفو قاچاقچیان سابق مواد مخدر فکر بدی نیست، مشروع بر این که آن در از بین بردن صنعت و به رونق ایروین سازی کمک نماید. البته که این جز پالیسی دولت نمی باشد. اما فعالین حقوق بشر بیم دارند که جنگ سالاران و قماندانهای محلی از این عفو دولت برای معافیت یافتن از اعمال غیر قانونیشان استفاده خواهند کرد. حامد کرزی روز چهارشنبه بعد از ملاقات با هیئت سناتوران آمریکایی به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت دور داشتن مردم از فعالیت‌های جنایی فکر خوبی است، مگر در مورد چنین مسئله باید بسیار فکر شود تا اطمینان کامل حاصل شود که با چنین اقدام میتوان از عمل و نقل مواد مخدر جلوگیری نمود. در هفته گذشته دو وزیر کابینه افغانستان با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند فکر رهایی از تعقیب قانونی را زمانی موثر خواهیم دانست اگر چنین اشخاص از کشت خوش دست کشند و سرمایه های خیش را برای عمران کشور به کار برند. بعضی ها میگویند تطبیق چنین پروگرام شاید بعد از اجرای برنامه تحت نظارت ایالات متحده آمریکا که در چند ماه آینده علیه قاچاقبران، تولید کننده های ایروین و مامورین فاسد برای انداخته می شود مؤثر خواهد بود. در عین حال در نظر است بازارین کوکنار کمک شود و کشتزارهای کوکنار از بین برده شود. مقامات باید این چنین در مورد جنبه‌های اخلاقی و عفو چنین اشخاصی که از فقر و سیاروزی دهقانان افغان و از بیچارگی و رنج هزاران جوان معتاد و مواد مخدر که اکثریتشان در اروپا زیست دارند بیندیشند. مقامات ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به این عقیده است که عاید اصلی از کشت فروش و تجارت مواد مخدر موامد مالی مقامات طالبان نیز می‌گردد، که تا هنوز در مبارزه با نیروهای آمریکایی و افغانی در جنوب و جنوب شرق افغانستان مصروف جنگند. جان سیون تحقیق کننده در سازمان نظارت حقوق بشر میگوید مواد مخدر باعث بقای آن قماندان های معلی میگردد که به تخطی از حقوق بشر دوام میدن، لذا دولت باید تحت هیچ شرایطی به نام مبارزه علیه تجارت مواد مخدر از این تخطی ها چشم پوشی نکند.
بروز چهارشنبه آنده مهاجرین افغان در صوبه سرحد پاکستان که میخواهند جهت اشتراک در مراسم حج عازم عربستان سعودی شوند، در مقابل قنسولگری افغانستان در پشاور مظاهره را برا انداختند. آنها از قنسولگری افغان تقاضا نمودند تا برنامه انتقال آنها را به عربستان سعودی هرچه زودتر تنظیم کند. قنسولگری افغان در پشاور پس از مظاهره زائرین به خبرنگار ما گفت که زائرین حج در چند روز آینده به عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد. خبرنگار ما در پاکستان سعید فریدون ابراهیمی در این باره گزارش می‌دهد.
مشکلات حجاج افغان در پشاور مرفوع گردید. این در حال است که روز چهارشنبه 12 جنوری حجاج افغان در مقابل قنسولگری افغانستان در پشاور دست به تظاهرات زدند و خواستار پرواز هرچه زودترشان به سوی جده گردیدند. مسافران زیارت بیت الله الحرام با نزدیک شدن مراسم عرفات بیمزان دارند که با وجود مصارفی که متقبل شدند مبادا از سفر حج بمانند. از جمع بیشتر از 1000 حجاج افغان در صوبه سرحد پاکستان تا حال فقط 26 نفر بر روز یکشنبه 9 جنوری و 100 تن دیگر روز دوشنبه 10 جنوری به سوی جده رهسپار گردیدند. عبدالخالق فراهی سرکنسول افغانستان در پشاور روز پنجشنبه 13 جنوری به حجاج افغان در صوبه سرحد وعده سپرد که همه آنها تا 3 روز دیگر به سوی جده پرواز خواهند کرد.
متاسفانه یک تعداد مردم شعرا می داد دیگر یا یک کمی ورخطا بودن و بی‌حوصله شده بودن، در حالی که امروز از اسلام آباد از سفارت محترم ما برای ما اطلاع رسید که ایرلاین سعودی می حجاجی که در پشاور باقی مانده نه تنها در پشاور در حال پاکستان که ما داریم و وعده کردن انشاءالله در 2-3 روز انتقال می ده. و ما امروز تمام پاسپورت های حجاج ما را به ایرلاین سعودی فرستادیم که انشاءالله امروز کارش تمام میشه و تا 3 روز آینده را اگر خدا خواسته بود همه حجاج ما از اینجا به خیر تشریف خواهد بوندن.
روی هم رفته بعد از مظاهره روز چهارشنبه حجاج افغان راضی به نظر می رسیدند و می گفتند که تا 3 روز دیگر همه آنها در جده خواهند بود. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، پشاور.
مؤسسه نظارت حقوق بشر میگوید پالیسی تحقیقات شدید آمریکا از افراد مظنون تروریست و بی‌تفاوتی جهان در مورد بحران دارفور در سودان تهدید عمده‌ای را به سیستم جهانی حقوق بشر وارد می‌کند. راپور سالانه این مؤسسه از اداره جورج بوش رئیس جمهور آمریکا تقاضا می‌کند که تحقیق کننده خاصی را برای تعیین مسئولیت آزار و اذیت در زندان ابو غریب مقرر کند. اما یک مامور اداره بوش گفته است که مؤسسه نظارت حقوق بشر در مورد رفتار آمریکایی ها با توقیف کنندگان مبالغه کرده و شرایطی را که تحت آن پالیسی های جدید ساخته شده نادیده گرفته است. شریفه شریف خلاصه گزارش را در مورد انتقادات از پالیسی اداره بوش تقدیم میکند.
راپور مؤسسه نظارت حقوق بشر بدرفتاری و آزار و اذیت را در 64 کشور جهان مطالعه کرده، اما توجه خود را به پالیسی های تحقیقاتی آمریکا متمرکز ساخته و ادعا می کند که این پالیسی ها معیارهای حقوق بشر را نادیده می گیرد. راپور در مورد برخورد با 550 فرد تحت توقیف در پایگاه گوانتانامو که بیشترشان افغان و عراقی هستند و ناپدید شدن یک دسته از افراد دیگر هشدار می دهد. راپور می گوید که اداره جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از کار انتقال افراد مظنون به کشور سومی دست نمی کشد و نه همه اشکال شکنجه و تحقیقات تند را صریحا رد می کند. بر اساس راپور نظارت حقوق بشر، نتیجه این کار سرباز زدن از معیارهای جهانی حقوق بشر است. کنید روت، مسئول مؤسسه نظارت حقوق بشر می گوید
تغییر واقعی در پالیسی اداره جورج بوش ضرورت است. اعلامیه و بیانات صریحی که اداره مذکور دیگر نه تنها از شکنجه کار نمیگیرد، کاری که آن را انکار خواهد کرد، بلکه اینکه دیگر از رفتار ظالمانه یا توهین آمیز و غیر انسانی کار نخواهد گرفت، بخش دیگری از ممنوعیت‌های جهانی که اداره بوش سعی می‌کند آن را در همه بیانات رسمی خود نادیده بگیرد.
افراد توقیف شده در گوانتانامو به داشتن ارتباط با شبکه القاعده یا طالبان در افغانستان متهمند.